و نسرین هستم. ویری بود به اسم ساحای دور از خانه. الان هم ما هم ساحای دور از پادکست رو داشتیم سفری میکردیم. خب بعد از زمانهای طولانی نمیدونم باید چی بگم. اوکی بگذاریم دقیقه معمول کتاب اول معرفی میکنیم. یک کتابی دستم هستش، اسمش هست تارک دنیا مورد نیاز است، 10 داستان تأسف‌بار، نویسندش میک جکسون، ترجمه گلاره اسدی آملی. بعد این کتاب رو ون تنها معرفی کرد و خیلی کتاب باحالی خوندم و واقعا 10 داستان تأسف‌بار فکر نمی‌کنم همش تأسف‌بار باشه، یه جوری عجیب غریبه داستاناش، از اون روال طبیعی که آدم فکر می‌کنه که همه چیز خیلی چقدر خوبه یا آخرش مثلا همه چیز خوب میشه و اینا متفاوته. آدمو از اون حالت روتین داستانا به اصطلاح در میاره. بعد دیگه روش بود دیگه 10 داستانه. حالا منم ببینم که میتونم این کتابو تمام کنم یا نه. من همون داستان اولش رو انتخاب کردم فعلا، خواهران پیرس. آها این کتاب ترجمه نشر چشمه است. بعد دارم شناستم یک کتاب میکنم الان برای خودم. تصویر سازیش مال دیوید رابرتس، ویراستار سام فرزانه. بعد چاپ ششمشه، قیمتش هم 7500. خیلی خوب، بریم داستان خواهران پیرس رو بخونیم. لول و ادنا پیرس خیلی اهل معاشرت نبودن. خب البته نزدیکترین همسایه هم که داشتن 9 مایل آن طرف در زندگی میکرد. کلبه کوچیک و قدیمی آنها چسبیده به صخره‌های پایین تپه درست کنار توفال‌ها علم شده بود. به همین خاطر موقع وزش باد اتاق ها حسابی میلرزیدن و وقتهایی هم که آب دریا بالا میامد موجها با صدا به در کلبه میخوردن. اما وقتهایی هم بود که آفتاب از لای ابرها به زمین میتابید، باران بند میامد و سرعت باد کم میشد. آن وقت خواهرها تا ساحل پیاده روی میکردن تا بلکه تخت پاره های موج آوردهی پیدا کنن و آنها را برای روشن کردن اجاق و تعمیر شکاف های دیوار به کلبه بیاورند. خواهران پیرس تمام سعیشان را می‌کردند تا روزیشان از سخاوت پنهانی دریا به دست آید. 6 روز در هفته قایقشان را به آب می‌انداختند و تورها را می‌کشیدند تا ببینند چه گیرشان می‌آید. بیشتر صید را خودشان می‌خوردند. ما بقیه را هم در انبار دودی می‌کردند. در آن اتاق سیاه و دودالود سفیدترین گوش دنیا هم فوری زرد و چرب می‌شد و کم کم بوی قیر می‌گرفت. دو هفته یک بار هم خواهران پیرس کولی ها، اسخومری ها فکر کنم، و روغنی های دوده شده را لای تک روزنامه باطل به شهر می بردند تا بلکه بتوانند با فروش آنها مقداری پول برای خرید یکی دو قلم جنس کوچک تجملاتی مثل نان، نمک یا چای به دست بیاورند. در چهارشنبه سرد و بارانی لول روی بام مشغول کوبیدن تخته به سوراخی بود که باران از آنجا شکه میکرد و ادنا در حیاط پشتی صید آن روز را پاک میکرد. لول آخرین میخ را روی تخته کوبید و همانطور که به طرف نردبان میرفت نگاهی به دریا انداخت. به ندرت چیزی در فاصله بین ساحل و افق به چشم میامد، اما در آن چهارشنبه سرد و بارانی احساس کرد شیئی را روی امواج دیده است. ایستاد و منتظر ماند تا دریا دوباره تکانی به خود بدهد. لحظاتی بعد دیگر مطمئن شده بود شیئی که دیده چیزی نبوده جز قایق واژگون که مرد بیچاره‌ای به زور آویزانش شده بود. لول سرش رو پایین آورد و خواهرش رو صدا زد. ادنا، اون قایق رو بکش بیرون. لول و ادنا قلچماق بودن. از بچگی عادت داشتن سطح‌های بزرگ و پاتیل‌های خرچنگ رو این طرف و آن طرف ببرن. همین بود که ظرف چند دقیقه قایقشان را به ساحل آوردن، به آب انداختن و با دستان زمختشان شروع کردن به پارو زدن. لول همانطور که پارو میزد سرش را برگردانده بود و چشم از قایق سرگردان بر نمی داشت. ادنا گفت فکر میکنی خفه شده باشه؟ لول جواب داد نه کاملا. از موج آخری که قایق شکسته را آرام آرام به عمق گورستان آبیش فرو می برد گذشتند. صاحب بی‌دماغ قایق هم کمی آن طرف در زیر آب رفته بود و داشت برای بار سوم هم فرو می رفت. آنقدر دست و پا زده بود که از رمق افتاده بود. سیاهی چشمهایش ناپدید شده و دهانش باز مانده بود. با یک دست و پا زدن کوتاه دیگر مرد بیچاره کاملا زیر آب فرو رفت. خواهران پیرس خودشان را رساندند. به نقطه ای که آخرین بار غریق را آنجا دیده بودند. لول دستش را زیر آب برد و چرخاند. نگاهی به ادنا انداخت. سرش را با ناامیدی تکان داد و یک بار دیگر در حالی که آستین را تا شانه بالا زده بود دستش را بیشتر در آب فرو برد. این دفعه وقتی بالا آمد و پشتش را به قایق تکیه داد یقه مرد نیمه جان در دستش بود. مرد را به ساحل بردند. روی سنگریزه ها انداختند و شروع کردند به فشار دادن شکمش. حدود یک گالون آب دریا از دهان مرد خارج شد. سپس لول او را بلند کرد، روی شانه انداخت و ستایی به خانه رفتند. روی هم رفته مرد خوش قیافه‌ای به نظرش آمد. همه دندانهایش طبیعی بودند و سرش هم پر از موهای قهوه‌ای تیره بود. خلاصه این که او از آن مردانی بود که دست خواهران پیرس به ندرت به آنها می رسید. به همین خاطر از بیهوشی او سوء استفاده کرده یک دل سیر نگاهش کردند. لباسهای ماسه‌ای را از سرش درآوردند و کنار شومینه آویزان کردند. بعد با حوله خشکش کردند. لباس خواب صورتی ادنا را به او پوشاندند و یک جفت از جوراب‌های کهنه لول را پایش کردند تا گرم بماند. همانطور که مرد بیهوش روی کاناپه افتاده بود، پیشانیش را پاک کردند و موهایش را مثل عروسک شانه زدند. هنوز لول و ادنا از کنار او بلند نشده بودند و همانطور خیره نگاهش می‌کردند که مرد سرفه‌ای کرد و چشمهایش را باز کرد. گفتنی است که لول و ادنا پیرس چند سالی بود که دوران جوانی و طراوتشان را پشت سر گذاشته بودند. آنها زندگی طولانی و پرمشقتی داشتند. گونه هایشان از ضربات باد و امواج دریا ترک خورده بود. دستهاشان خشن و موهایشان مثل کنف شده بود. لباسهایشان هم از برخورد مداوم با ماهی هایی که صید می کردند چرب و چروک بود. در نتیجه وقتی مرد نیمه جان چشمهایش را گشود و حتی خواهر را بالای سرش دید احتمالاً ترس برش داشت. مخصوصاً که فقط یکی از آنها هم برای ترساندن یک مرد غرق شده کافی بود. ادنا با دندانهایی که در میانش به او لبخندی زد و گفت باید آب دریا را از شکمت بیرون میکشیدیم. چشمهای غریبه به سرعت به چپ و راست میچرخید. شده بود مثل حیوانی که به دام افتاده. مثل خرگوشی در تله. نگاهی به سر وضع خودش در لباس خواب کهنه ادنا کرد. بعد نگاهی به دو خواهر انداخت و جیغ بنفشی کشید. در دفاع از او باید گفت که مردک بیچاره احتمالاً با آن همه آبی که قورت داده بود هنوز کمی گیج بود و آب شور توی سرش شلوب شلوب میکرد. از روی کاناپه پایین پرید و به سمت در حمله برد. چیزی نمانده بود که در را از پاشه در بیاورد. بعد با همه قدرتی که داشت همینطور که لابلای توفالها کل ملق میرفت به سمت ساحل فرار کرد. خواهرها با چشمهای گرد شده در چارچوب در ایستاده بودند و تماشایش میکردند. تازه کار به همینجا ختم نشد. مردک وقتی به حد کافی از خواهران پیرس فاصله گرفت، در حالی که هنوز لباس خواب صورتی ادنا را بر تن داشت، برگشت و انگشتش را به نشانه تهدید برای دوزان تیکان داد که چند ساعت پیش از مرگ نجاتش داده بودند. سیر کلمات توهین‌آمیز بود که از دهان مرد خارج می‌شد. حرف‌هایش آنقدر قبیح و بی‌شرمانه بودند که مرغان دریایی سرشان را از شرم پایین انداخته بودند. بعد مرد دوباره به راهش به سمت دریا ادامه داد. تعجبی ندارد که لول و ادنا پیرس کمی از رفتار مرد جوان ناراحت شدند. اما دلخوری لول کمی بیشتر بود. چون او بود که مرد را دیده و از آب بیرون کشیده بود. حس می‌کرد حق دارد که سینه‌اش پر از خشم شده است. ژاکتش را تنش کرد و دنبال مرد راه افتاد. اگر غریبه صدای پای او را می‌شنید و یا حتی نزدیک شدنش را حس می‌کرد، شاید فرصت پیدا میکرد به خاطر از کوره در رفتنش از لول عذرخواهی کند. اما لول پیرس پیر در حرکت از لای توفال و سنگریزه ها از او تیزتر بود و در عرض چند دقیقه خود را به مرد رساند. شانه هایش را گرفت، چرخاندش و یک مشت محکم حوالش کرد. مرد چنان روی زمین پخش شد که نشانی از بلند شدن در او دیده نمیشد. لول مثل یک قهرمان مشتنی بالای سر او ایستاد و خواهرش را صدا زد. گفت قایق رو بیار. دقیقا همون جایی پرتش کردن داخل آب که پیدایش کرده بودند و به سمت ساحل پارو زدن. راستش را بخواهید کلن قضیه را فراموش کرده بودند تا یکی دو روز بعد موقعی که داشتن ساحل را به دنبال تکه چوب‌های مجاورده می‌گشتند جسد غریبه را کنار آب پیدا کردند. با همان لباس خواب صورتی ادنا که دکمه هایش تا زیر شانه بسته شده بود. یک دقیقه همانجا ایستادند و نگاهش کردند. به نظر می رسید در آرامش کامل به سر می برد. بدون هیچ حرفی از بازو و مچ پا بلندش کردند و با دقت او را به سمت کلبه بردند. یکی دو ساعتی جسد را روی صندلی بالکن نشاندند. انگار که داشت چرت بعد از نهارش را می زد. اما بعد لول پیشنهاد داد که او را بیاورند داخل. شاید کسی او را می دید. از آن زمان مرد جزء جدا نشدنی زندگی آنها شد. چیزی که با تمام چایهای کشور چین یا همه ماهیهای دریا عوضش نمی کردن. لباسهایی که مرد دفعه پیش جا گذاشته بود را پیدا کردند، تنش کردند و او را روی صندلی روبروی شومینه نشاندند. مرد از نشستن و خیره شدن به آتش کاملا راضی به نظر می رسید. لول و ادنا هم اعتقاد داشتند چون او این طرف و آن طرف نمی دود و کلا مزاحمت ایجاد نمی کند، همدم خوبی است. یکی دو روز گذشت. روزها خواهرها دنبال کارشان می رفتند و شبها سه نفری روبروی آتش می نشستند. ادنا می گفت چه خوب است که مردی در خانه هست. لول هم موافق بود، اما حرفش این بود که اگر می خواهند نگهش دارند باید کاری کنند تا فاسد نشود. لباسهایش را دوباره از تنش درآوردند، او را به عقب کلبه بردند و روی همه تخت سنگی گذاشتند که رویش ماهی‌ها را آماده می‌کردند. ادرا کاردش را تیز کرد، شکم مرد را شکافت و به کمک لول آن را خالی کرد. بعد با نخی که برای تعمیر تورها بود، شکمش را دوباره دوختند. بعد هم یکی دو هفته ای او را در انبار آویزان کردند تا دودی شود. گهگاه هم سری به او می‌زدند تا مطمئن شوند همه چیز رو به راه است و بالاخره آماده شد. یکی دو هفته اول او را روی مبل نشاندند. بعد گذاشتندش روی چهارپایه‌ای مقابل پیانوی قدیمی مادرشان که وقتی زنده بود مینواخت. بعد دستهایش را روی کلاویه‌ها قرار دادند. پیانو خیلی وقت بود که توی آن هوای نمکی قفل کرده بود. با این حال هر دو خیلی دوستش داشتند و وقتی مرد را پشت آن نشاندند، علاقه هر دوشان به مرد صد چندان شد. انگار که داشت در تالاری با شکوه ترانه قدیمی اجرا می‌کرد. اولین دوستی که به او ملحق شد یکی از اعضای شورای محل بود که برای کنترل مجوز ساخت اتاقهای اضافی در کلبه پیرس ها را زد. لول و ادنا او را سوار قایق کردند و به دریا بردند تا منظره کلبه را از دور نشانش دهند و همانجا با یک حل کوچک مرد را به آب انداختند. مطمئن بودند که یکی دو روز بعد جسدش را حوالی همان جای کشف می‌کردند که اولی را پیدا کرده بودند. اینه که مرد گم شده بود، اما کت و شلوارش تقریبا دست نخورده باقی مانده بود. مهمان سوم پیرمرد فضولی بود که می‌خواست آن طرف‌ها سر و گوشی آب دهد و اتفاقی از کلبه پیرس ها سر در آورده بود. اینکی قبل از دودی شدن حتی فرصت دریانوردی هم پیدا نکرد. به محض اینکه به کلبه رسید و صورتش را به پنجره آشپزخانه چسباند که ببیند آن تو چه خبر است، پنجره ناگهان باز شد و لول یک قیژاکتش را گرفت، او را به داخل کشید و مستقیم در تشت ظرف‌های نشسته انداخت. برای مردی که در منزلش صاحب بروبیایی بود، اینطور مردن خیلی رقت انگیز بود. چهارمین قربانی راه گم کرده ای بود که اشتباه بزرگش زدن در خانه خواهران پیرس برای پرسیدن نشانی بود. او ریش کوتاهی داشت که آنها زیاد نمی‌پسندیدند، اما به شدت به یک مرد دیگر نیاز داشتند تا دستشان جور شود. خواهرها با او تا لب دریا رفتند تا راه را نشانش دهند. موقعی که سرش را زیر آب نگه داشته بودند تا خفه شود، نقشه تا شده اش را دیدند که روی آب شناور شد و به سمت ساحل حرکت کرد. لول و ادنا قبل از دودی کردن این آخری ریشش را اصلاح کردند. حالا در نشیمن کلبه پیرس ها او هم کنار ستای دیگر نشسته است. آنها مثل مجسمه های موزه عجیب هستند. در حال کتاب خواندن، ورق بازی و پیانو زدن، چهار مرد مغرور، همگی آرام و با وقار اوقاتشان را با لول و ادنا پیرس سپری میکنند. تموم شد. فقط من اینجای ذره شک کردم. چهار تا مرد گفت. کتاب خوندن، ورق بازی، پیانو زدن. آها، ورق بازی. خب دو نفر دارن ورق بازی میکنن، شد چهار تا. بله، این داستان تموم شد. دیدید همونطوری که گفتم عجیب بود. البته خب خودشم نوشته دیگه، 10 داستان تأسف بار. خیلی خوب، من خیلی خوش شدم که تونستم بعد از مدت ها یک پادکست رو آماده کنم و اینکه خب هیچی دیگه، خوش بگذره بهتون و شاد باشید.